بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا مشتغلین و ارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. عرض کنم خدمت آقایون که بحث راجع به این بود که در مجهول المالک آیا حکم لغته داره یا نه، و عرض کردیم عده‌ای گفتن حکم لغته پیدا میکنه، احتیاج به تعریف داره، و صحبت شد که روایاتی که ما الان داریم متعارضن، به قول مرحوم شیخ انصاری در بعضی از اونها آمده که باید حکم لغته داره و تعریف بشن، و در بعضیاش مطلقاتن که فرمودن این که مثلا صدقه بده، تصدق بده، و بحث سر مسئله کیفیت جمع بین این دو روایات بود، این دو طایفه از روایات. یه مقدار اول روایات مطلقه رو خوندیم که گذشت، مثل همون روایت خاک طلا مال زرگرها، و توضیحاتش داده شد که معلوم نیست اون تو مجهول المالک باشه، اون شاید تو مسئله اعراض مالک باشه. حالا به هر حال چون هم خودش یک بابیه که اعراض مالک اگر باشه کسی اون رو بگیره مثل حکم حیازت داره، مالک میشه. این یک مسئله بود، حالا اون گذشت اون بخش. بخش دوم روایاتی که به قول آیان دلالت میکرد که حکم لغته داره و باید تعریف بشه. از که در این روایات یکی از روایات مهمش روایت حفص بن قیاس بود که خب انصافا میشه گفت که از روایات مهم در باب حساب میشه. این روایت رو توضیحش دادیم که حفص بن قیاس از علمای بزرگ اهل سنته. تصادفا من نشد معجم آقای خوری جای دیگه نگاه کردم، معجم آقای خوری تو حفص بن قیاس کتاب دیگه نگاه کردم نشد نگاه بکنم، اما به نظرم آقای خوری توصیق میکنن، به نظرم میاد آقای خوری از در این حاشیه مصباح شاگردیشون روشه ضعیفون به حفص بن قیاس، لیکن به ذهن من میاد که بعدها حفص بن قیاس رو توصیق کرده باشه، چون مرحوم شیخ میگه آمین الا ان کتابه معتمد. یادم میاد در درسات در حفص، نه در طلحت ابن زید، چون هم شیخ همونجا میگه، ایشون میگه کتابه معتمد و ملازم با وثاقت داره، پس ایشون ثقه است. حالا اگر این معجم باشه نگاه کنیم، به نظر من ایشون توصیقشون. به هر حال نسبت به اهل سنت که متفقان علیه و عرض کردم به عنوان یک راوی در جمیع کتب صحاح ست ایشون روایت داره، به همه در جلالت شأن شد اشکالی که بود که چرا قاضی شده، به لزام بشن میگفتن اصرارم میکرد به خاطر اینکه قرضهای من زیاده، بعدش هم معلوم میشه بیچاره پولی هم باز از این راه گیرش نه، چون داره که وقتی مرد هیچی پول نداشت، هیچ 900 درهم مدیون بود. معلوم میشه که این تولی قضا هم مشکل مالیش رو متاسفانه حل نکرده. به هر حال حفص بن قیاس جزء بزرگان اهل سنته و معتقدم هستن با این که حالا مثلا کار بدی کرد قضا، اما بسیار مثلا در ورع و تدین و تقدس و حتی بی‌طرفی، و اصلا میگن علت عزلش هم از بغداد زن هارون سر یه قصه مالی وکیلی داشت در خراسان، حبس به نفع او حکم نکرد، زن هارون اصرار کرد به هارون که نه عزلش رو کن. حالا ای حاله معلوم شد خیلی متسلب هم بوده در این حال تا حد مثلا با ملکه در بیفته مثلا. الان به هر حال لذا هارون بعد عزلش کرد، فرستادش کوفه، چون خودش هم عصرش کوفی بود. مجموعاً ایشون 15 سال قضاوت داشت، از سال 177 در زمان موسی بن جعفر ایشون قضاوت داشت، 2 سال در بغداد، 13 سال هم در کوفه، مجموعاً 15 سال، و وفات ایشون در زمان حضرت رضا 194 یا به قول 195، نجاشی قول 195 رو گرفته. 2 سال هم تقریباً ایشان حالت مفلوج بود، مثلا این سکتایی که تو خونه افتاده بود، بله، یا کما بودیم، حالا ایشون فقط نوشتن فلجه، این فلج در اون زمان گاهی به کما هم گفته میشد. حالا به هر حال در حالت فلجی و مشلول بود تا فوت کرد، حالت سکتمانه زمینگیر بود، به هر حال رو تخت افتاد دو سال. این خلاص و از این تعبیر معلوم میشه که ایشان در وقتی که خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیده حدوداً یعنی آخرین سالش اسلام 31 ساله بوده، چون متولد ایشون 117 از خودش نقل کردن گفتم متولد 117 و ایشون 148 که شهادت امام صادق باشه، در وقت شهادت امام صادق ایشون 31 ساله بود و ایشون روایات زیادی هم از جعفر بن محمد در کتب اهل سنت هم داره، اصلا جزو یکی از مثلا اشخاص بسیار مهمی که از امام صادق نقل میکنه خیلی، و حتی نقل میکنه یه وقتی آمدود عبادان اهل بصره جمع شدن چون محدث بزرگواری بود، گفتم برای ما حدیث بکنم، ما از سه نفر نگوی کشم اسم امام صادق، حدیث امام صادق برای ما نگوی، از بس مخالف داشته. حبس میگه خدا رحمتون که شما اگه این مطلب تو کوفه گفته بودین نعال اهل کوفه شما رو میگرفت، با کتک اهل کوفه رو بروشت که حدیث جعفر محمد برای شما نگید. علایه حاله در این که ایشان نسبت به امام صادق ولا داشته، در بعضی از کتب اهل سنت داره وقتی میخواست بگیم میگفت حدثنی خیر الجعافر جعفر بن محمد صادق، ولا داشته هست در کتب اهل سنت جزو مروی انهای ایشان و حتی به عنوان این که مثلا روایت ایشان از امام صادق بهتر از روایت فلانی است در حد مقایسه، لیکن از این مقارنه سنی معلوم میشه که ایشان در اون وقت نهایتش 31 سال بوده و از این که در کتب اهل سنت موجوده به احتمال بسیار قوی مجموعه روایات ایشان از امام صادق، حالا چون نجاشی میگه کتاب رو نقل میکنه بعد میگه حدود 170 حدیث نحوه، این نمیدونم حالا این نجی دو کتاب داشته از امام صادق یا در کتاب واحد دو سنخ حدیث داشته، ظاهرش اینه که ایشان دو سنخ حدیث داشته، یکی با اسناد ظاهرن دیگه تا امام زنده بود شدن بعد 148 بعیده قبل 148
و
31 ساله رو بچه نمیگن 30 سال آره 29 سال بچه نمیگن 29 ظاهرش که بعد گفته باشه وقتی که عنوان حفص بن قیاس داشته دیگه، راوی و فقیه و قاضی و همه چی بود. علی حال روایاتی رو که ما الان مجموعه
این عبارت رو شاید بعد از شهادت
امام قطعا بعد هم میگفته، این که واضحه، یعنی وقتی از ایشان تحمل حدیث گفته عمده عمرش بعده، یعنی ایشان نزدیک 78 سال عمر کردن، به 80 سالگی نرسیدن، تا 31 سالگی نزدیک فرض کنید 35 سال هم بعد از این حکم کنال 40 سال بخشید بله نزدیک به 40 سال نرسیده، اون نزدیک 40 سال بیشتر 50 سال
بله
بله جعفر محمد
آقا در موجم انگار از آن نظر سریعی نمی کنند ایشان نتیجه
آخرش نداره؟
نه خیلی
فکر نمی کنم
طبقه توفر حدیث می شن مفصل می رن من قول از
بعیده فکر نمی کنم
اصلا از کلام شیخ
بله
بله
از مرحوم شیخ در عده غیر از اون عبارات کتاب و معتمد
استظهار کردن از خود
بله از عبارات شیخ استظهار کردن که بعد خودشون قبول نکردن؟ نه ظاهرن این طور ظاهرن قبول دارن عبارت شیخ رو از کلم شیخ عبارت حفص بن قیاس رو در جای آورده و راجع به سکونی جای دیگه تو حفص بن قیاس توصیف نه دو باب آورده نزدیک همان اشتباه شده بله وضعی که نقل میکنن مجموعه شواهد بالاتر از این حرف هم مرحوم شیخ هم تسلم اصحاب اصحاب آوردن کتب این کتابه و معتمدون من عرض کردم این شهادت شیخ نیست این وجدانیت ما هم هست چون سابقه وقتی اصلا حالا امروز خیلی حال تکرار ندارم وقتی این شد به هر حال پس بنابراین به نظر ما شواهد کاملا واضحه، لکن ایشان دو سنخ روایت، تعجب است که شیخ در اینجا تعبیر نکرده، ایشون ظاهرا دو سنخ روایت از امام صادق داره، یه مقدار به عنوان اسناد که با اسناد انجمن رسول الله، ظاهرا سنی ها بیشتر این قسمت گرفت، یه قسمت هم قلت لجعفر فقال، اینه که ما داریم از خود امام صادق سوال کرده، این حدیثی که اینجاست از خود امام صادق، و از این معلوم میشه که از همون جوانیش هم با این که حالا فرض کنیم 30 ساله 31 ساله بوده، مرد دقیقیه. این سوال و لسو مسلمون که یعنی کاملا واضحه که ایشون میخواد بگه که ما مجهول مالک داریم، یعنی مالک رو شخصی و بعدش همون مسئله حد الامانت الی من اعتمنه که حضرت سجاد فرمود اگر قاتل پدر من شمشیری که ابن ملجم به پیش من امانت بگذاره بهش رد میکنم، علایه حالا این معلوم میشه که ایشون میخواد امام بفرمه نه. این مسئله رو من یه مراجعه مختصری کردم، این مسئله رو شاید دو مرتبه بگه، این هفته که چون بگه حال من مناسب نبود نشد، اما در هفته گذشته مراجعه مختصری بحث ودیعه، مراجعه مختصری کل کتاب ودیعه، فرض کنید مثلا مغنی ابن قدامه رو از اول تا آخر نگاه که ببینم این فرق داره، این احتمال میدم این فرق در متون اهل سنت باشه، احتمال میدم این فرق که دوز ودیعه پیش شما گذاشت میدونید دزدی کرده، آیا رد ودیعه واجبه یا نه، سوال اینه. بعدش هم قید میاره و لسو مسلمان، میخواد بگه که کافر هم نیست که حالا شبهه مثلا مسئله، خیلی دقیقه سوالش، خیلی دقیقه. به هر حال احتمالاً یعنی فقهش فقه تفریعیه، واضحه، کاملاً واضحه، یه سوال فقه تفریعیست و نکته سوال همه ظرافت‌های فنی فقهی رو درش به کار برده. من حتی تا مدتی خیال میکردم که شاید توی قضاوت به این مسئله مبتلا شده از امام سوال کرده، احتمال اینه میدادم، بعد با نگاه کردن شرح حالش و عمرش اینا دیدم نه، این احتمال بسیار ضعیف، چون تا سال 148 کسی ایشون قاضی نبوده، ایشون 177 یعنی 19 سال بعد ایشان قاضی شده. پس آنوش این سوال رو که از امام صادق ایشون کرده به یکی از روات معروف ایشون همین سلیمان داود شادکونیست که به اصفهان آمده و واضحه تاریخ نسخه و خصوصیات نسخه. البته یکی از روات دیگر ایشان حفص پسر ایشانه، باز ما در روات خود ما داریم محمد پسر حفص، خود ایشون هم پسری به نام محمد داره، محمد ابن حفص ابن قیاس و محمد ابن عمر ابن حفص. حالا دیگه وارد این بحثه رجالی و طبقاتیش نمیشم چون جای خاص خودش، علایه حالا اینقدر این سوال لطیفه که من فکر میکردم توی قضاوت به این مسئله مبتلا شده از امام سوال کرد، احتمال اینه میدادم، چون من کرار عرض کردم شواهد ما حاکی است که در دستگاه قضایی وقتی با مشکلات روبرو شدن تدریجا مثلا از زمان دومی همون مسائل رو در عرصه فقها هم مطرح میکردن، حالا یک کاری اون انجام داد بعد میامدن در عرصه فقها ببینن فقها چی میگن، و گاهی اوقات هم خود خلیفه این کار رو میکرد. این قصه ای که راجع به قطعیت هست راجع به متوکل و حضرت جواد و اون قصه معروف هست که فقها رو جمع که ایه گفت از کجا، این در حقیقت مختص به ایشان نیست، خیال نکنه مختص، این یه سنتی بوده اصلا که قضایای مهمی که در جامعه اتفاق می افتاد این رو برمی گردوندن به خلیفه، خلیفه هم بزرگان فقها رؤسا رو جمع می کرد، درجه اول دیگه خب امکاناتش این بود، مسئله رو طرح می کرد، اون وقت با اختیار خلیفه، با اینکه ممکن بود خلیفه خودش مجتهد نبود دیگه، یه نوع مزج ما بین فقه و سیاست میشد، با اختیار خلیفه اون حکم امضا میشد، اجرا میشد، و ما هم به یک مناسبتی در ذیل روایت مقبول عمر بن حنظله عرض کردیم، یه بحثی هست در روایت عمر بن حنظله که این ناظر به قضاست فقط یا قضا و اداره جامعه، که اصطلاحا همین خلافت مثلا در زمان اداره جامعه، در سوال عمر ابن حنظله داره که بین فیرجعون الی القضات او سلطان، اگر ما باشیم مظاهر قضیه دو تا سوال، یکی راجع به قضا، یکی راجع به سلطان، سلطان بخش اداری و سیاسیه، یعنی ظاهر حدیث دو منصب رو برای فقیه میگه، هم منصب قضا که به اصطلاح هم قوه قضاییه باشه، هم سلطان که اصطلاح امروز که بعد از آمدن کتاب های مثل روح القوانین مونتسکیو و بعدش غرب که به اصطلاح بعد از رنسانس قوه موجه، این تقسیم ثلاثی از کتاب های مثل همین روح القوانینه، قوه مجری و مقننه و اینا، چون اینا سابقا همه دست پادشاه بود دیگه، پادشاه همه چیزه بود، هم حاکم بود، هم قاضی بود، هم مقنن بود، هم شاهد بود، هم حاکم بود، هم مجری بود، همه کارها رو خود این یک نفر انجام میده. علی حال این بنا شد که تفکیک قوا بشه که در این کتاب روح القوانین که چاپ شده در حدود 3 قرن قبل این زیربناش رو گذاشت که باید 3 قوه باشه. این البته بعدها همه جا هم تطبیق نشد، مثل کتاب نظام های کمونیستی. حالا وارد بحث سیاسیش نمیخوام. قرار از کیف ماکان بعدها ادهی آمدن همین رو پس کن با اصول اسلامی سعی کردن جورش بکنن، حالا کجاهاش مشکل داشت و باید حل میشد که هنوزم داره، وارد بحث باز نمیشیم. قرار ازم از این تعبیر به سلطان و قاضی بعضی ها که خود ما از اونا هست معتقدیم که این رو باید ناظر به دو به اصطلاح امروز ما قوه هست، یکی قضاییه و یکی مجریه. لکن اونایی که میگن روایت مختص به قضاوته، اصلا قوه مجریه نیست و این روایت بر فرض قبولش سندن فقط ناظر به قضاوته، از اون کلمه سلطان اینجور جواب دادن. ما این مقدمات رو گفتم، میگن مراد از سلطان هم در اینجا همینجا باز قوه قضایی است، نه قوه مجریه. چرا؟ چون در اون زمان در قضاوت های مهم قضات پیش سلطان جمع می شدن، اون حکم فصل می داد. ذکر سلطان نه به عنوان قوه مجری است که ما الان تصور می کنیم. در اون زمان ها هم سلطان متمم قوه قضاییه بود. اینی که میگه از اون علت سلطان، خب این خلاف ظاهر سلطان. خلیفه چرا بوده این نمیشه انکار کرد، اما اینکه همیشه باشه به حیثی که لفظ منصرف بشه روشن نیست. بلا نه، میگه رجوع به قضات یعنی اونجایی که با رجوع به قاضی حل میشه، سلطان اونجایی که رجوع به قاضی حلش نمیکنم قضات میارم پیش سلطان. قضات و سلطان هر دو مراد قوه قضاییه هم، ولذا مراد نسب فقیه به عنوان قاضیه نه به عنوان حاکم و مدیر جامعه. آخه عمده دلیل در باب ولایت فقیه به این معنایی که مرحوم آقای نراقی نوشته در عوائد حدود 20 تا حدیث آورده، 20-21 اللهم مرحم خلفایی و خان. ما عرض کردیم اینا ایشون دلایل واقعت نظر هستند که مشکلات سند داره، دلالت هم ندارن الا این منصب بحث ولایت منصبه، این با این مثل اطلاقات اللهم مرحم خلفایی درست نمیشه، اطلاقات لفظی کافی نیست، این احتیاج به نسب داره و احادیثی که دلالت بر نسب میکنه که به درد میخوره تو این 20 تا 20 خورده حدیث، سه تا است، بیش از این سه تا نیست، بقیه‌اش توش لسان نسب. این سه تا هم علاوه تقدیر این که نسب باشه اشکالات نسبش هم الان فعلا متعرض نمیشه. یکیش مقبوله عمر بن حنظله است که اهم ماست، یکی روایت ابی خدیجه سالم مکرم، یکی هم توقیع مبارک و عمل حوادث الواقع فرجه او، اگر فرجه رو ما نسب بگیریم مراد ارجاع به فقیه تو مقام فتوا نباشه، کنایه از نسب باشه، بلکه کنایه از سه منصب یعنی سه نکته باشه، یکی حجیت فتوا، یکی نسب به عنوان قضاوت، یکی هم نسب به عنوان اداره جامعه. چون معروف اینه که عمر بن حنظله در کلمات جدید توصیق نشده اما قبول شده بعدش، بذار تعبیر مقبوله چون علما این رو قبول کرده. ما توضیحات کافی عرض کردیم، اینطور نیست که علما قبول کردن، این همه علما خود آقای خویی هم عرض کردیم در دوره های اولشون تو این کتاب تنقیح مرحوم آقای غربی آمده، ایشون قبول داره در بحث اشتهاد تقلید اون فروع بعد از 60، اونجا 60 یا قبلش بعدش همین حدودا متعرض شدن و روایت قبول میکن، لیکن در چاپ های جدید همون تنقیح در حاشیش مرحوم غربی نوشته که بله این مبنای سابق ایشان بود، لیکن بعد ایشون برگشتن با قانون حضرت توثیق نکردن و قبول هم نکردن که عمل اصحاب جابره، عمل را جابر نمیدن، لذا آقای خویی خلاصه نظرش در بحث ولایت فقیه همین بود، یعنی مشکل ایشان که لذا ایشون ولایت فقیه رو برای قاضی هم قبول نداشته برسه برای اداره، ایشون نصب فقیه رو به عنوان قاضی هم قبول نداشته، نصب رو به عنوان قاضی هم قبول نداشته. نکتش این بود که اون اطلاقات را مضافن به اشکال ما اشکال سندی داره، مثل اللهم ارحم خلفایی سند واضح ندارن.
قاضی
تحکیم شد بود نصب نمیخواد. بله مش ابی خدیجه رو صحیحه میدونن، ایشون رو مشهوره میگن، شما ایشون صحیح دوست ابو خدیجه رو توصیه میگن و روایت ابو خدیجه رو قبول داشتن. سنده هم داکن میگن قاضی تحکیمه، توش قاضی نصف نیست. روایت عمر ابن حنزل قاضی منصوبه لکن قبول نداشتن. روایت توقیع مبارک هم سندن اشکال داشتن، مضافن که ازش نصب برای قضا در نمیاد. این خلاصه نظریشون در بحث ولایت فقیه. من به دو کلمه جمع کردیم براتون که راحت بشی. ایشون هیچ یکی از این مقامات رو برای فقیه نصب ائمه نمیدونستن. عرض کردم مهمه در بحث ولایت فقیه دو تا مقامه، یکی مسئله قضاوته که خب انصافا من حیث المجموع در میان اصحاب بین 60 تا 65 را خیلی بالا بگیریم تا 70% قائلن به نصب برای قضا. یکی هم مسئله اداره و مدیریت جامعه و اینکه مثلا متصدی اداره جامعه بشن، این کمه بین فقها به این معنا نداریم زیاد. بله مثلا احکام رو حکم رو بیان بکنن و انجام بدن، و اما اینکه ائمه اونها رو نصب کرده باشن از این عبارت، یعنی از مجموعه کلمات فقها اجمالا در میاد، اما این که دقیقا این معنا اراده بشه و با لوازمی که داره به هر حال مثلا فرض کنیم بین 20-30% خیلی قائل قوی نداره، اما در باب قضاوت قولش بیشتره.
رجحان استباحش هم در نمیاد الا وضو بشه.
منصب قابل رجحان نیست، وضعه، بحث وضعه. و ما توضیحاتش رو عرض کردیم کرارن و مرارن که روایت ابو خدیجه بله به قومیشون قابل قبوله، لیکن قاضی منصوبه، اونم قاضی تحکیم نیست. روایت عمر ابن حنزله هم قبول کردیم، خود عمر ابن حنزله جزء اجلای اصحابه، توثیق صریح نداره و سر عدم توثیقش هم عرض کردیم، ذکر نکرده نه این کنن. و ایشان جیل و قدره و روایتش قابل اعتماده و همطور که ایشون فرمودن قاضی منصوبه، بلکه انصافا دو مقام رو هم قضاوت و هم اداره رو میشه ازش در آورد. روایت توقیع مبارک هم عرض کردیم شواهد قبول زیاده، البته اون کسی که توقیع نقل کرده توثیق صریح اصحاب ابن یعقوب توثیق صریح نداره، اما شواهد قبولش و شواهد قبول خصوصا این توقیع فراوانه. شواهد نفی هم داره اما شواهد اثباتش بیشتره و توضیح و فی محله. و این که اطلاقش اقتضای هر سه مطلب رو بکنه، هم حجیت فتوا، هم حجیت قضاوت و هم نصب برای قضاوت و اداره، حرف بدی نیست. فرج اوفیها الاروات دیگه، چون اینا یک مقدمات و توضیحات و مؤخراتی داره در محل خودش متعرض شد. بله این مقدار اصل ولایت فقیه رو میشه. البته اما اینکه این مسئله جزوه حالا مثلا ضروریات مذهب باشه یا مسئله کلامی باشه، نه اینا ثابت نیست، یه مسئله فقیه و تابع مسئله نسبه. البته عرض کردیم چون در تاریخ تشیع رسما از وقتی که این تفکر که فقیه در زمان غیبت مثلا منصوب است برای اداره رسمن توسط صفویه اعلام شد، حالا اگر کسای دیگه داشتیم فرض کنیم در گوش و کنار اون بحث دیگری است، فرض کنیم در زمان آل بویه که آمدن بغداد رو گرفتن، عمل چه احتمال ما داریم که آل بویه زیدی باشن عمل به ولایت فقیه بکنم، مثلا بگن اداره بغداد رو به فقهای شیعه امثال فرض کنیم در اون زمان ابن قولبه بغداد بود به او واگذار بکن یا بعد به شیخ مفید، ظاهرش این چیزی نیست. و مورد دومی که داریم درخواست سربداران خراسان از شهید اول نامه‌ای برای ایشان نوشتن که چاپ شد در شرانش. سربداران خراسان از ایشان خواستن که ما در اینجا حکومت شیعی در سبزوار اقامه کردیم، شما تشریف بیارید. تعبیر به حکومت نیست، تعبیر این که مثلا شما فقیهین بیان اینجا مثلا به فتوای شما، ظاهرش این نیست که از طرف ائمه شما منصور به اداره هستید. اون نامه را ما تو بحث ولایت فقیه خوندیم، فتوا چه بگیره؟ خب هم ولایت میشون کتاب فرستن، ولایتشون فهمید که فتوا میخوان، کتاب لمعه رو برای سرداران خراسان نوشت. ظاهرا
میره به اون سمت ولی شهید میشه بین
هیستم نمی ظاهر شما تو قطعا تو شام ایشون اون وقت تحت حکومت دست عثمانی ها شهید شد دیگه، شهادت ایشون زمان عثمانی هاست که هم شهید اول هم دوم هر دست عثمانی ها شهید شد. علایه حاله هر در شام بوده و شهید شد. نه خیر، شهید ثانی است که راه میفته این مکه برمیاد تو استانبول کجا شهید شد، اما در هر دو در حکومت عثمانی ها بود. شهید ثانی زمان شهادتش در ایران حکومت صفوی ها بود، خیلی هم عجیبی که اصلا ایشون نیامد به ایران، ایشون اگه ایران بود قطعا شهید نمیشد. به هر حال شهید اول که قبل از صفوی هست، صفوی در ایران هم صفویه که در ایران آمدن، اصل آمدنشون طبق این شواهد موجود به عنوان ولایت فقیه نیامدن، به عنوان قطب و مرشد، چون صوفی بودند و دوربر اسماعیل معروف شاه اسماعیل وقتی قیام کرد عمر 16 سال بود، 16 سال که درابیش چون منصب الهی میدونستن بو به چشم مرشد کامل، مرشد اعظم، مرشد کامل نگاه میکردن، طبق دستورشون 16 ساله از همین اطراف اردبیل را افتاد و یواشواش ایران گرفت، 30 ساله تقریبا به ایران مسلط شد، تشکیل حکومت البته ایران اون زمان بزرگتر از ایران فعلی بود. عرض کنم که پسر ایشان شاه طهماسب و اول ایشون یه نامه رسمی مینویسه که یعنی به قولشون به قول مرحوم آقای امینی توی شهدا الفضیله و دیگه هم آورده الفرمان شاهی، یه بیانیه آیین‌نامه رسمی می‌نویسه پادشاه، در اونجا در مقدمه اون می‌نویسه که چون ائمه فرمودن در زمان غیبت امور به فقها برمیگرده، طرح ولایت فقیه رو اونجا داره تو اون نامه‌ای که فرمانی که یعنی در قرن دهم در اونجا داره، راسته این مطلب در اونجا واضحه، در اونجا داره و در اونجا میگه که ما با تمام امور رو دستور ائمه در اختیار فقیه و همه رو میگه و حتی عرض کردم یه دفعه چند دفعه من عرض کردم حتی بعضی از امور اجتماعی و اخلاقی رو هم میگه که ربطی به سیاست و ربطی به فقه نداره دیگه، من حال تکرارش ندارم، چند دفعه گفت اونجا داره، اونجا بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنه. حدود مثلا فرض کنید 100 سال بعد هم مرحوم مجلسی در مرآت العقول در ذیل روایت عمر بن حنظله داره، یعنی غرضم کاملا واضحه، هم به لحاظ اجرایی و سیاسی حاکم وقت امور رو به دست فقیه میده که فقیه اون زمانی هم که ایشون امور دستش میده مرحوم محقق شیخ علی کرکی صاحب جامع المقاصد به دست ایشون تصریح میکنه، محقق شیخ علی، مرادش از شیخ علی کرکی صاحب جامعه هست، امور کشور رو به ایشان میده، ایشان هم نحوه کارش در ولایت و اداره به این نحو بود، ایشان ساکن نجف بود، سال یک بار ایران میامد، این گشت تو شهرها اینها، حتی به دادگاه ها غالبا سر میزد، پرونده هایی که نوشت ما سجلات میگفتن پرونده ها، این مسئله سجلات اینطور نبود که مثلا در قرن دهم حالا اسم حفص ابن قیاس بردیم، میگن که وقتی حفص ابن قیاس قاضی شد این ابو یوسف اون وقت بغداد بود گفت که خوب شد حالا این آمد ما قضاوت هاش نگاه بکنیم تا مثلا با قول امروزی ما مچگیری بکنیم نوادر حرفاش پیدا بکنیم. بعد آوردن احکامی رو که ایشان صادر کرده بود، یعنی جناب حفص، ابو یوسف خون بهش گفتن آقا چرا نگفتی؟ گفت انصافا این مرد مثل که این کار رو برای خدا قبول کرده، خدا هم موفقش داشت، این نتونست بود بر او اشکالی پیدا بکنه، انه اراد الله فوفقه. این واقعا یعنی غرضم این نوشتن و اینها بررسی شدن و بعد دست فقها رسیدن و بعد بررسی کردن، این از همون قرن دوم بود و فقه تفریعی هم عرض کردم از اینجا شد، مثلا فقه تفریعی مسائل مطرح میشد میامد دست فقها، فقها قسمتای مهمش بعد سرسدان بحث حوزوی خودمون، قال من قال که آقا مثلا فلان قاضی اینطور گفت، بعد شروع میشد قال مقال فقهی بین این اعلام انجام میگیره، یه مقدار زیادی از این فروع فقهی به این نه پیدا شد. بعدم ایشون نگاه میکرد، بررسی میکرد، بعدم برمیگشت به نجف تا سال بعد. نحوه اداره ایشان و تصدی ایشان به این نحو بود. از همون زمان هم ادهی باز همین بحثی که الان مطرحه، در عرض کردم مرحوم میرزا رفیعای ناینی رحمت الله علیه که خب مرد محققی هم هست، انصافا مرد خیلی به فلسفه و این جهات معروفه، اما به کلام اینا انصافا مرد دقیق نظری، حاشیه مختصر، یعنی حاشیهش موجز بر کافی، اما خیلی محققانه است. تازگی چاپ شد، حالا فکر نمیکنم چاپ شده باشه، فکر من این بود حالا چاپ نشد. تو این دوره‌ای که از کافی زحمت کشیدن در دارالحدیث چاپ کردن، حواشی ایشان چاپ شده و فکر میکنم اولین بار چاپ شده، فکر من اینه، به نظرم تا حالا مخطوط بود. علایانه حواشی میرزا رفیعی، حواشی نسبتاً موجزیه، نسبت مرات العقول موجزه، اما انصافاً دقیقه قشنگه. ایشون در ذیل روایت عمر بن حنظله رد میکنه بحث ولادت فقیه رو، ایشون اشکالات فنی میگیره که از این روایت نسل در نمیاد. عرض کردم اشکالات مرحوم فاضل معاصر ایشان مرحوم مجلسی تو مرات العقول آورده، اسم نمیبره، حال بعض المحققین میگه اسم نمیبره، موردش میرزا رفیعی ناینی، و سعی میکنه جواب بده، جوابای مرحوم مجلسی خیلی روشن نیست. به هر حال از همون زمان قرار می‌خواستم تصویر قصه براتون روشن بشه که این خیال نفهمید یه بحث جدیدیه، از همون زمان رسید به بحث علمی. مثل مرحوم مجلسی و صفویه معتقد بودن که اینها به عنوان نواب نائب از بقیت الله هستن و حکومت بازی نظر اینا باشه، و او واگذار کرد فرض کنیم به مثل شاه تهماس بل تفویض اون، و اما در مقابل هم مثل میرزا رفیعی اینا معتقد بودن که اصلا این روایت توش نسب نداره. حتی میرزا رفیعی میگه اصلا این نسب معقول نیست. ما اونجا توضیح دادیم، جواب میرزا رفیعی هم دادیم اونجا. به هر حال وارد این بحث نمیخوام بشم، طولانی نیست، وقت ما تمام شد میزنم بیهاد. کیف ماکان، انصاف قصه اینه که من اول خیال میکردم این مال سوالات حفظه، لیکن بعید ظاهرن از این سوال و جواب معلوم میشه حفظ زدم جوانیش مرد با قابلیتیه، مرد انصافا سوال دقیقه نمیشه انکار کرد. از این روایت مبارکه در میاد که اصولا مال مجهول المالک حکم لغته داره و با اون معامله لغته میشه که باید کرد، به خاطر این که صاحبش معلوم نیست، تعریف باید بشه، همون شواهدی که داره. حالا فقط نکته ای که در اینجا هست، این مطلبی رو که امام به حفص گفتن و حفصم از اهل سنته، ظاهرش از اهل سنت، حالا ولا اهل بیت و ولا امام صادق سلام الله علیه داشته، احتمال داره که امام حکم اولی رو فرموده باشه، چون در بعضی از روایات ما داره میگه تصدع. حالا من احتمال الان توجیه، چون این توجیه گفته نشد، احتمال داره که امام به بعضی از اصحاب ما حکم ولایی فرموده باشد. این با دو تا مخاطب دو تا حکمه. حکم اولی این است که حکم لغته باشه، اما چون امام ولی امر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و طبعا به طریق اولا من اموالهم، در حکم ثانوی امام میتواند رو ولایت مثلا مصالحی رو تشخیص دادن بگم برو صدقه بده، یه احتیاج به تعریف، حالا نکات مختلفی هم ممکنه باشه چون جنبه ولایی روشن نیست. تو یک روایت واحده هم داره که حالا کمش خون گفتیم فردا میخونیم، خواست امروز آدش رو، تو یک روایت دیگه داره که اگر صاحبش دیدی میدی، گفت بله، گفت منم صاحبه، کاملا واضحه. من فکر میکنم کسی که به قول معروف آقای مرحوم صاحب‌جلال من اعطی فهم کلام لهم زیاد در این تعبیر، حالا ما این تعبیر صاحب جواهر، اما در روایات اهل بیت لا نعد رجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا، معاریض این به نظرم جز معاریض تعریض یعنی کنایه. این که امام من صاحبشم میگه خب چشم میدون خدمت فهم، برو به کوفه بین فقرا تقسیم مؤمن تقسیم کن، میگه به کی بدم در کوفه، میگه به کسایی که اهل ولایت هم، به غیر اینا. کاملا سوال جواب همه واضحه که حکم، به نظر من خیلی واضحه، ولذا به نظر من میاد ابتدا اول روایتشو بخونیم بعد کیفیت چم آقایون، به نظر من میاد امام با حفص بن غیاث اون حکم اولی رو کردن، نشدن در عام، در عام داره یک چیزی شبیه این. حالا من شاید فردا بخونم، البته ممکنه فردا تو بحث طبیعتاً تقیه نیست. حکم اولی و حکم ثانوی ولایی، حکم اولی این که مجهول مالک مثل لغت تعریف بشه، اما حاکم امام در درجه اول امام میتونه تصرف بکنه. این تعبیری که میگه اگه صاحب شناختی میدی میگه بله میگه منم، خیلی واضحه به نظرم که خیلی واضحه ولاییه. بعدم میگه در کوفه به کی بدم؟ میگه به اهل ولایت. خب معلوم طرف با سنی نباشه، خب میشه به سنی بگه به اهل ولایت بده؟ واضحه. یعنی من فکر میکنم این که امام میگه من مالکم، امام که شنش عجل از این تو مراد من مالکم به ولایت عامه، به نظر من اینطوره. فقال من مالک قال انا. خب فکر نمیکنم این حکم بر حکم اولی بشه، یعنی مال امام گم کرده و رفته پیدا کرده. خیلی بعیده، خیلی بعید. علایه حالم به ذهن من اینطور میاد، این به قول صاحب که من اوتی فهم کلامه سلام الله علیه مجمعین، به نظر من میاد که این حکم ولایی بوده. حالا ببینیم فردا بین ادله میتونیم جمع بکنیم یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.